بحثمون درباره احکام رد بود. سوال اولمون این بود محقق رد چیه؟ یعنی طرف چه کاری انجام بده میگیم رد انجام شد. گفتیم این سوال مخصوص به رد نیست، نه، شکل این سوال در جاهای مختلفی اسفر اتفاق میفته در فصل. و گفتیم صرف مسئله در یه جاهایی اصلا برمیگرده به اصول و مبانی تفسیر قراردادها، این که آقای مالک یک عملی انجام داده یا یک انشائی مطرح کرده یا یک حرفی زده که ما میخوایم با تفسیر عمل او یا حرف او برسیم به فسخ یا نرسیم به فسخ، برسیم به رد یا نرسیم به رد. من تو مثلا به اونجا برمیگرم و این مثلا رو ما خیلی خوبه که در مباحث فقه قراردادهامون الان فقه همین بیع و معاملاتمون جدا کنیم، به عنوان مبانیمون اول چیکارش کنیم؟ طراحی و تدوینش کنیم و اینجور جاها به قواعدمون ارجاع بدیم. هی وای نیستیم با طول و تفصیل زیاد و تبیین های طولانی قراردادهامون رو تفسیر کنیم، ارجاع بدیم به قاعده. اون قاعده شماره 6 قراردادها، تفسیر قراردادها. یه جایی با طلبه ها بودیم، شوخی هاشون هم کرده بودن، کد خیلی خوب بود، هم خلاصه بود هم انتقال مفاهیم ساده شده بود. یکی به یکی گفت قاعده خاکنداز، یکیشون میگفت قاعده قاعده اسد. بعد گفتم به یکیشون، گفتم بچه ها قاعده هایی که میگن چیه؟ گفتم که میگه قاعده خاکنداز، قاعدهش اینه که تا نگفتن خاکنداز خودتو بند وسط چی ننداز. این قاعده است. یکی اون که میگفت قاعده اسد اینه که خیلی وسط نشسته بود، قاعده اسد میگه که هر کی وسطه ننه اسده. اینا خیلی قشنگ کدین کرده بودن، خوشم اومد از ذهن کدگذار و مفهوم ساز که در واقع باعث میشه که ساده بشه. یکی یه چیزی گفت، من برای ساعتی بینشون بودم به یه مناسبت، چند تا طلب هایی جایی بودن، بچه های بامزی بودن، یکیشون یه چیزی گفت، یکی گفت قاعده خاکنداز. خب از کنم که سوالمون این بود که اولین چیزی که محقق رد است و بحثی درش نیست قوله، اون تا با شرایط خودششون میگه قول سریع. دومین چیزی که محقق است فعل، چجوری؟ فعل مخرج عن ملکه. سومیش فعل فعل مخرج از قابلیت اجازه. گفتیم فعل مخرج از قابلیت اجازه مثل چی؟ گفت مثل اجاره، نقطهشو بردار میشه فعل مخرج. فعل مخرج از قابلیت اجازه همون اجاره است. مثلا معناش هم اینه، من وقتی که خانه ای را که املاکی محلمون برای من بوده و فروخته بدون وکالت و اذن و اینا، اگه من اومدم اجاره دادم اون خونه رو، معناش اینه که اگر اجاره بخواد صحیح باشه دیگه اون چیه؟ اون باطل. یه فتعملی هم داشت. همینجا راجع به این مخرج سوم یه بحثی وجود داره. اشکالی که در مخرج سوم وجود داره اینه که خوب دقت کنید که علل قول به کشف، که قول معروفم هست، قول مشهورم هست، من وقتی روز دوشنبه بیام خونه رو اجازه بدم، پشت میشه که از کی خونه در ملکه مشتری بوده؟ از روز شنبه که عقد انجام شده، منهین عقد. و چون منهین عقد خونه در ملکه مشتری است، من نمیتونم اجازه داده باشم. لذا اگه میخواد اجازه من صحیح باشه، من نمیتونم اجاره داده باشم. لذا اگه میخواد اجاره من در یک شنبه صحیح باشه، دیگه اجازه مجازه اتفاق نمیفته. من وقتی اجاره میدم، یعنی خونه را در زمان، خوب دقت کنید، وقتی اجاره میدم یعنی چه مشکلی به وجود میاد؟ اجاره روز یک شنبه میگه خونه در روز یک شنبه دیگه قابلیت به تملیک مشتری عقد حضوری در آمدن را دارد یا ندارد؟
ندارد.
دقیقا این مشکل به وجود میاد. چرا؟ چون خونه رو بردم توی یک موضوعی قرارداد دیگه قرار بدم. کنیزی را که من در روز یک شنبه استیلات کردم، در روز یک شنبه تزویج کردم کنیز رو، کنیز تزویج شده، تزویج کنیز اگر صحیح انجام شود، معناش اینه که این کنیز دیگه اگرم بعدا اجازه داده شود در روز یک شنبه قابلیت به ملکیت مشتری در آمدن را نداره. اینجا یکی میاد یه اشکالی میگیره، یا این هی میگید قابلیت، ما قبلا یه دعوای طولانی درباره قابلیت یه جا کردیم. اگر اون دعوا رو اینجا احیا کنیم، کل سیستم حرفتون به هم میریزه، یعنی اون محقق سوم خراب میشه. دقت کنید، مستشکل میخواد چی بگه؟ مستشکل میخواد بگه محقق سوم با چی مواجهه؟ محقق سوم با مشکل مواجهه. محقق سوم چی بود؟ محقق سوم اجاره بود، تزویج همه بود. محقق سوم میگفت تو در روز یک شنبه با این مبیع کاری کرده ای که دیگه قابلیت ملکیت در آمدن را نداره. مستشکل میگه هیچ عیبی نداره، ما قبلا یه بحثی کردیم که قابلیت تملیک منهی وقوع عقد اصلا ضرورت نداره. قابلیت تملیک منهین وقوع عقد ضرورت نداره. مگه مزبط شدن کنیز چه مشکلی به وجود میاره؟ قابلیت تملیک در روز یک شنبه رو از بین میبره دیگه. ما که قبلا بحث کردیم که قابلیت تملیک من روز اول هم اصلا ضرورت نداره. کنیم مدعی چی میگه؟ مدعی میگه فعل منافی تملیک مثل اجاره، مثل تزویج همه، مثل استیلات، فعل منافی تملیک مانع از قابلیت اجازه است، قابلیت اجازه رو خراب کنه، لذا رد حساب میشه، لذا رد حساب میشه. یعنی مدعی دو تا جمله داره، یک فعل منافی تملیک قابلیت المحل رو از بین میبره، این جمله اولش، گزاره دومش چیه؟ پس چی محسوب میشه؟ پس این فعل رد محسوب میشه. مستشکل میگم گزاره اولت مشکل داره حاجی، کجا داری میری؟ گفت یه قاضی رو محاکمه میکردن، بهش گفتن میگن یه نفر یه کاغذ داشته تو گرفتی اعدامش کردی. گفت راستش رو بخواید من خیلی ها رو اعدام کردم کاغذم نداشتن، اون که دیگه حقش بوده. حالا طرف اومده میگه تو میگی از روز یک شنبه قابلیت تملیک نداره و بعد میگه پس معامله رد شده. ما قبلا عقد فضولی را تصدیق کردیم که از روز اول قابلیت تملیک نداشت. حاجی از روز منهین العقد قابلیت تملیک نداشت. کجا؟ من با اشهنس و ملکه، من با اشهنس و ملکه، منهین عقد امکان داشت. بعدا مشکل حل کردیم براش. خب اینجا هم را افتید بدید بعدا مشکل رو چیکار کنید؟ حل کنید، قابلیت مشکل پیدا کرده درستش کنید. حالا مگه چی شده؟ اجاره داده شده، اجاره داده بشه، او مسئول منفعت، تزویج شده، طلاقشو بگیر، آسمون که به زمین نیمد. پس براحتی مستشکل میگه شما براحتی نمیتونه بگه قابلیت محل از بین رفتی رفت. یک کارش بکنه، فوری نگو چی شد، فوری نتیجه نگیر که فصل شد، بگو قابلیت المحل آسیب دیده، لذا اینم میشه مثل چی؟ چه قابلیت محل از اول نبود؟ منبعش انسان میکنه. اشکالو با جوابش
اون یکی که جواب نمیده
کدوم؟
این که
تزویج میاره اون این رد تزویج هم حالا تکو نه کلن الان مستشکل کلی داره حرف میزنه رو تزویج هم میگه راه حل پیدا کن، رو استیلاد هم میگه راه حل پیدا کن. خب این یه منهای یعلم بود که نخوندیم دیروز، نه؟ منهای یعلم رو بخونیم بعد بریم سراغ اشکالی که گفتیم. من منهای یعلم که انه لا فرق بین وقوع هذهی مال اطلاع الا وقوع عقد و وقوع ها بدونه، میگه از این تنافیی که من الان توضیح دادم براتون، گفتم بین اجازه و اجاره دادن این خونه منافات وجود داره، بین اجازه عقد و استیلاد کنیز منافات خود به خودی وجود داره، بین اجازه عقد و تزویج عمه منافات وجود داره. نمیشه، میگه از این تنافی که توضیح دادم معلوم میشود که لا فرق بین این که این حاضهی با علم به عقد فضولی سابق انجام شده باشد یا بدون علم. یعنی فرقی نمی کنه که من وقتی عمه را تزویج میکردم میدانستم پسرم عمه را قبلا فروخته، وقتی خانه را اجاره میدادم میدانستم که املاکی سر کوچمون خانه را فروخته یا نمیدانستم. چرا؟ چون تنافی تنافی واقعیه، لعن تنافی بینهما واقعیون، یعنی مثل لا علمی، یعنی اصلا علم من در تحقق این تنافی هیچ تأثیری نداره. خب این منه و یعلمو کنارش یه علامتی گربهی گوسفندی چیزی بکشید، بعد توضیح بدید که این ربط داره به صفحه بعد، یعنی تقریبا اونایی که کتابشون صفحه شما شاید فرق کنه، سه پاراگراف دیگه، چهار پاراگراف دیگه که میفرماید بقی الکلام فی تصرفات غیر منافیه. این ربطی به علم و جهل مالک نداره، این فرقی نمیکنه که، یعنی این محقق سوم رد فرقی نمیکنه که مالک عالم به این بوده که عقد فضولی قبلا انجام شده یا جاهل بوده، اما درباره محقق چهارم فرق میکنه. یعنی علم و جهل مالک به این که عقد فضولی روی ملکش انجام شده در محقق سوم هیچ تأثیری ندارد، خلافاً لمحقق چهارم. خلافاً رو محقق چهارم، محقق چهارم خیلی مهمه دروش، که حالا میرسیم و خواهیم گفت. بیاید اینجا برگردیم دوباره به ما نحنفی. و اما دعوا و مطبوعتون، دعوا چیه؟ اشکاله. خب اشکال گفتیم چی بود؟ اشکال همون لایحه دفاعی اون آقای قاضی بود که آقا شما به ما میگید این از روز یک شنبه قابلیتش از دست داده، ما قبلا عقدی را تصحیح کردیم که از روز کی قابلیتش از دست داده بود؟ از حین عقد قابلیت نداشت، بلکه اصلا قبل عقد هم قابلیت نداشت، ما اونو درست کردیم، حالا تو این گیر میکنیم. و دعوا انه لا دلیل علی اشتراط قابلیت تصحیح من حین العقد، قابلیت تصحیح من حین العقد، اینو بذار تو گیر. دلیلی نداریم که بگیم قابلیت تأثیر، قابلیت تأثیر عقد فضولی باید منهین العقد باشد تا یک شنبه دو شنبه، منهین العقد الا منهین الاجازه. کی گفته؟ قابلیت تأثیر کی گفته اینو؟ لا دلیل علی اشتراط قابلیت تأثیر بین العقد و الاجازه، قابلیت تأثیر بین العقد و اجازه، فل اجازه، این فل اجازه متعلق به کلمه اشتراطه، یعنی در اجازه شرطه که دو روز قبل قابلیت تأثیر عقد وجود داشته باشه. آقای شیخ که محقق سوم داری برای ما به این قشنگی توضیح میدی، یعنی تو میخوای شیخ اعظم به ما بگی که در دو روز قبل از اجازه منهین العقد الهین الاجازه باید قابلیت تأثیر وجود داشته باشه حتما تا اجازه درست باشه؟
لا اشتراطه. ولذا صحیح جماعتون کما تقدم اجازت المالک الجدید فی من با اشایت من ملکه. اینقدر ذهن پیچیده قوی و حقوقی داشتیم که تونستیم من با اشایت من ملکه رو درست کنیم. این رو نمیتونیم درست کنیم؟ اجازه در من با اشایت من ملکه قابلیت تأثیر در دو روز قبل نداشت، الان داره. این چه حرفی که میزنی آشه؟ پس دقت کرد بچه، بحث بر سر قابلیت تأثیر نیست، بحث بر سر تحقق رده. ولی تحقق رد چه ربطی به تحقق قابلیت تأثیر داره؟ چون محقق سوم رو بخوایم درست کنیم، اول باید چی اثبات کنیم؟ چه در روز یک شنبه قابلیت تملیک باید وجود داشته باشه. چون در روز یک شنبه قابلیت تملیک به وسیله اجاره و استیلاد و تزویج عمه و اینا از بین می روند، پس رد محقق شده. و پسش کار داریم، مستشکل اومده بون مقدمه پسمون چیکار کرده؟ گیر داده. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میگه مطبوعتون، ما اینو قبول نداریم. به اجماع اهل کشف، منظورش از اهل کشف عرفا نیستن، فقهای قائل به چیه؟ قائل به کاشفیته. الا کون اجازت مالک حین عقد، الا کون اجازت مالک حین عقد موثرتون بدهینه. میگه اینو ما درک میکنیم، میگه اونجا اگر درست کردیم اجماع داشته ساده. یعنی میخواد شیخ میگه ما اونجا مشکل داشتیم، اونجا هم مشکل داشتیم، واسه اجماع حلش کردیم. به اجماع کشفی ها، کشفی ها اجماع دارن که مالک حین عقد، مالک حین عقد اجازش مؤثر است من حین عقد. پس اجماعی که فرق میذاره بین ما نحنفی و اونجا، به عبارت دیگر شیخ میگه قاعده ای که اینجا داریم برای محقق سوم طراحی میکنیم قاعده محکمیه. مگه میشود چیزی رو که قابلیت به ملکیت مشتری در آمدن را ندارد به ملکیتش در آورد؟ همون که میگن من میگم نره، اون میگه بروش. خب نمیشه، وقتی نمیشه به قابل به تملیک مشتری در آورد، من با اجازه بیام چکار کنم؟ مرحوم شیخ میگه اونجا هم که ما از این قانون عدول کردیم، به خاطر چی عدول کردیم؟ به خاطر اجماع. نعم لو قلنا بان الاجازه کاشفتا بالکشف الحقیقی، در یک صورت شما میتونید یه حرفی بزنید، اونم اینه که لو قلنا بان الاجازه کاشفتا بالکشف الحقیقی. اینو بذارید من توضیح بدم براتون بچه ها، دقت کنید ما به کجا رسیدیم تا بعد رو ادامه بدیم. مستشکل اومد گفت که قابلیت تملیک در روز یک شنبه رو از دست داد که داد، بیایید فکری بکنیم درستش کنیم. چرا اینکه کجا رو درست کردیم؟ من با اشیاء انسان ملکه رو درست کردیم. شیخ گفت اونجا اجماع داشتیم، اینجا اجماع نداریم، از دلیل استفاده میکنیم، دلیل میگه نمیشه درستش کنیم، قابلیت نداره تملیک بشه. بعد شیخ میاد میگه البته بچه ها یک قرابت از کشف داشت که خود شیخ بهش میگفت کشف حقیقی، اونم این بود که اجازه لاحق هیچ تأثیری ندارد. یادتون میاد از کشف چند تا قرائت داشت؟ میگفت یه وقت ممکنه بگیم کشف، در کشف علت مالکیت مشتری چیه؟ در کشف علت مالکیت مشتری چیه؟ یه وقت ممکنه بگیم کشف عقد سابق و اجازه لاحق هر دو به نحو جزء العله چی فرق میکنن؟ مالکیت رو به وجود میارن. حالا اگر جزء العله مؤخر شد، ایبی نداره، تو اعتباریات علت متأخر هم شد، شده جزء العله متأخر میشه دیگه، اجازه چیه؟ طبق کشف متأخر. یادتون میاد اینو بحث کردیم؟ یا بگیم نه، علت همون چیه؟ علت همون عقده، این شرطشه، جزء العله نیست. یا بگیم علت همون عقده، این نه جزء نه شرطه، فقط قبار رفته کنار دیدیم این جارو برقی قبار رو میشونه ما ببینیم، هیچ کار است. و همون شیخ میگه اگر اینو بگید، یعنی کسانی که در کشف اینو میگن، یه جورایی میتونن این اشکال رو تقویت کنن، یعنی میتونن اشکال رو تقویت کنن. عبارت ببین، نعم لو قلنا به ان الاجازت کاشفتون به کشف حقیقی. کشف حقیقی چی بود آقای شیخ؟ معنیش این بود که کون محصر تام خوبت عقد الملحوق بده، عقد اجازه هیچ کار است. اینجوری بگیم کان تصرفات مبنیتون علا ظاهر، مبنیتون علا ظاهر یعنی تصرفات ظاهری میشه. یعنی چی؟ یعنی اون وقت دیگه اگر گفتیم قبل از کانت تصرفات اینجوری میشه ها، دو مقام داریم، یه مقام واقع یه مقام ظاهر، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. حکم واقعی چی میگه؟ حکم ظاهری چی میگه؟ حکم ظاهری میگه آقا تزویجی که روز یک شنبه انجام دادی روی این عمل چیه؟ درسته. ولی حکم واقعی میگه تزویج چیه؟ در ملک غیر بوده داداش، باطله. چه معلوم میشه حکم ظاهری و باطل واقعی فرقش؟ روز دوشنبه که اجازه داد، روز دوشنبه که اجازه داد چی میشه؟ تازه معلوم میشه که تزویج تزویج ظاهری بوده، به درد نمیخوره، باطله. پس آقا رد محقق نمیشه، اجازه محقق میشه. پس کلمه مبنیتون علی الظاهر کنارش بنویسید چی؟ للواقع، مبنیتون علی الظاهر، والواقع امران آخر، والواقع امران آخر، والواقع شیعون آخر، در حالی که واقعی چیز دیگه ایه. تزویج کرده امرو، تزویج کرده که کرده استیلات کرده، بعد چی بوده؟ بعد چی به شبه بوده؟ نمیدونسته. اجاره دادی، اجاره در ملک غیر دادی، حالا دیگه این شده فضولی. دوشنبه معلوم میشه که کارش چی بوده؟ مالک فضولی بوده. چند؟ ببینه داره میگه و به اجازته یعنی کشف عدم مصادفت حال الملک. بعد از اجازه معلوم میشه که اجاره اجاره در ملک نبوده، عرض کنم که استیلاد استیلاد در ملک نبوده، تزویج تزویج در ملک نبوده، فتبت لهیه و تصحل اجازه، فتبت لهیه و تصحل اجازه، درست شد؟ پس آقا خلاصه کنیم محقق سوم رو. محقق سوم چی بود؟ فعل. ولی فعلی که چه خاصیت مبیع رو از بین می برد؟ دومی ملکیتش از بین میبرد، سومی هنوز در ملک بود، ملک خودم رو اجاره دادم، ملک خودم رو به تزویج اون یکی ملکم در آوردم، نه از ملکیت من خارج نمیشد، ولی قابلیت اجازه رو از دست میداد. اون وقت ما در منافات اجازه و تصرف میگفتیم تصرف مقدمه، اجازه دیگه ممکن نیست، پس رد. پس رد. مرحوم شیخی که اشکالی در مطرح کرد جواب داد، تو اون اشکال یه چیزی رو قبول کرد که کسانی که در کشف علیت تامه حقیقی رو به خود کی میدن؟ به خود عقد سابق میدن. اونا معتقد باید باشن که ما از روز یک شنبه تا دوشنبه برای این کنیز دو تا حکم داریم، حکم ملکیت ظاهری که با من مالکه، حکم ملکیت واقعی که با کی بوده؟ ملکیت واقعی با کی بوده؟ مشتری. ملکیت واقعی کنیز با کی بوده؟ مشتری. ملکیت ظاهریش با من بوده. حالا که ملکیت ظاهریش با من بوده، ما در واقع در روز دوشنبه یک منافاتی خواهیم دید بین حکم ظاهری و حکم واقعی. معلوم حکم واقعی برای حکم ظاهری چیه؟ مقدمه. تصرف باطله، اجازه نافذه. لذا اگه بخوایم محقق سوم رو خلاصه کنیم، باید بگیم تصرفات منافی اجازه که پیش از اجازه انجام شده محقق رد است، مگر طبق مبنای کیا؟ مگر طبق مبنای کشف حقیقی ها. اینو کامل کنید، یه جا بنویسید کاملش کنید. این نعم یک استثناء رو پذیرفت، نعم یک استثناء رو پذیرفت. محقق سوم میگه فعل مخرج از قابلیت تملیک اگر قبل از اجازه اتفاق بیفتد محقق رد است، مگر این که چی شود؟ مگر این که مبنامون کشف حقیقی باشه، اون وقت دچار حکم واقعی ظاهری میشه. بقی الکلام فی تصرفات غیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد، الان در تصرفات غیر منافی با ملک مشتری باقی مونده. الان در تصرفات غیر منافی با ملک مشتری، یعنی تصرفات دیگری هست که مخرج از قابلیت تملیک نیست، با تملیک مشتری منافاتی نداره، با مالکیت مشتری منافاتی نداره. اینا رو باید بحث کنیم، اینا تقسیم میشن به اونجایی که علم داشته و علم نداشته. بیا برادر این دستگاه رو نداشته.